7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قرار است بانک مرکزی افغانستان که در کنترل حکومت طالبان است امروز 12 میلیون دلار را به فروش برساند. این بانک در صفحه توییترش نوشته که بانک‌های تجارتی، صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی می‌توانند در این داوطلبی اشتراک کنند. حکومت طالبان با فروش دلار در هر چند روز می‌خواهد ارزش پول افغانی را به صورت نسبی ثابت نگه دارد. در بازارهای افغانستان دیروز 1 دلار به 87 افغانی مبادله شد. دیبورا لاینز، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، دیروز با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در مورد کمک‌های بشری، حقوق بشر، پروژه‌های انکشافی و مسائل بانکی گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه حکومت طالبان، دیبورا لاینز در این دیدار از ارائه گزارشش در مورد وضعیت افغانستان در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد جزئیات داده است. امیرخان متقی هم در این ملاقات گفته که تمدید ماموریت سازمان ملل متحد برای یک سال دیگر نتایج مثبت برای افغانستان خواهد داشت. بیش از 200 تن از پناهجویان افغان که از ماه‌ها به این سو در آلبانیا به سر می‌بردند روانه آمریکا شدند. آنها به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کشورشان را ترک کرده بودند. مراسم برای انتقال 212 پناهجوی افغان دیروز در سفارت آمریکا در تیرانا برگزار شد. اولتا خاسکا، وزیر خارجه آلبانیا، در این مراسم گفت که کشورش در بیش از 7 ماه گذشته میزبان حدود 2400 پناهجوی افغان بوده است. در برخورد دو طیاره اردوی پاکستان در نزدیکی پشاور، دو پیلوت در جریان پرواز تمرینی کشته شدند. اردوی پاکستان در یک خبرنامه گفته که در مورد رویداد دیروز تحقیق می‌کند. طیاره‌های نظامی پاکستان در گذشته هم در جریان پروازهای تمرینی دچار سانحه شدند. اردوی پاکستان پرزه‌ها و تجهیزات این طیاره‌ها را از چین وارد می‌کند. و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از آغاز تهاجم روسیه نزدیک به 3.6 میلیون تن از اوکراین آواره شدند. اندرس کرچوف، مسئول ارتباطات این نهاد، روز سه‌شنبه گفت که تنها 2.1 میلیون تن به پولند پناه بردند. او از وضعیت فعلی به عنوان بزرگترین بحران مهاجرت در اروپا پس از جنگ جهانی دوم یاد کرده است. با گفته سازمان ملل متحد، جنگ اوکراین و تهاجم روسیه که فردا 24 مارچ یک ماه از آغاز آن می‌گذرد، تا کنون 953 قربانی از میان غیر نظامیان گرفته است، اما گمان می‌رود شمار اصلی قربانیان به مراتب بالاتر باشد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 11. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 8. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17.
هفت و 33 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مکتب ها بروی تمامی دختران و پسران در افغانستان امروز گشوده میشوند.
با رعایت تمام آداب فرهنگی و عرفی که یکی از آن حجاب است به درس‌های خود ادامه می‌دهیم. من خوشحالم که با آرزوی خود می‌رسم.
از نشست وزیران خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد نیز گزارش داریم.
خطرهایی که برای افغانستان وجود دارد تحریم‌ها و به رسمیت نشناختن است. پس خیلی اهمیت دارد که با مردم افغانستان کمک کنیم.
انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را نیز دنبال می کنیم.
آمادگی برای جنگ از جانب روسیه به صورت انفرادی از سوی یک تن برای مدت‌ها ادامه داشته. از چندین دهه به این سو، آنها پول زیاد را از نفت و گاز به دست آوردند و
آن را برای هزینه های جنگ مصرف کرد.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است که امروز مکتب‌ها برای تمامی دختران و پسران در افغانستان بازگشایی شود. شمار زیاد از شاگردان دختر و خانواده‌های آنها آموزش را مهمترین دستاورد بشری می‌دانند. دیدبان حقوق بشر گفته که طالبان باید تعهدشان را برای احیای حق آموزش برای تمامی دختران در افغانستان ثابت و عملی کنند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
بازگشت به مکتب از آرزوهای چندین ماهه آلینا نظری، شاگرد یکی از مکتبهای کابل است. او که 14 سال دارد برای ماها در خانه مانده، اما اکنون خرسند است.
نخواد به او شیوه که مثلا پارسال دخترها می آمدن، امسال نخواد، بخاطر که همه گریزان شدن از کشور و شاید دخترها نتانه که به درستی مکتب بیاید.
برای قاهره شاگرد در ولایت پنجشیر آموزش برای دختران خیلی مهم است. او که 18 سال دارد میگوید که با نیرو و عزم بزرگ به مکتب باز میگردد.
خب مکتب به طور عموم که میگیم ستون فقرات جامعه است، اما به صورت انفرادی ساختن یک شخصیت است یا ساختن یک زندگی عالی.
وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرده که مکتب‌ها از امروز سوم عمل برای تمامی شاگردان دختر و پسر بازگشایی می‌شود. برخی محدودیت‌ها هم در نظر گرفته شده، از جمله حجاب کامل اسلامی و تدریس از سوی معلمان زن برای دختران. در مناطق روستایی بر اساس محدودیت حکومت طالبان که کمبود معلمان زن وجود دارد، باید پیرمردان برای شاگردان دختر آموزش بدهند. بیش از 7 ماه که از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گذشت، تنها برای دختران تا صنف 6 اجازه آموزش در مکتب‌ها داده شده بود. با این هم در ولایت‌های بلخ، سمنگان، کندز و جوزجان دختران بالاتر از صنف 6 در این مدت اجازه رفتن به مکتب را داشتند. دیدبان حقوق بشر امروز 23 مارچ مطابق 3 عمل را برای تقویم افغانستان خیلی مهم خوانده است. فرشته عباسی پژوهشگر بخش آسیا در این نهاد گفته که آنها مسئله بازگشایی مکتب‌ها به ویژه برای دختران را از نزدیک دنبال می‌کنند. او در توییترش نوشته که زمانش فرا رسیده تا طالبان تعهدشان را برای احیای حق آموزش برای دختران ثابت و عملی کنند. یونسکو اداره فرهنگی سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که در سال 2001 حدود 1 میلیون کودک در افغانستان به مکتب می‌رفتند و این آمار در سال 2019 به حدود 10 میلیون تن رسید. حدود نیم از این شاگردان دختران بودند.
در گزارش همکارم شنیدید که با آغاز سال درسی همه مکاتب دخترانی که در 7 ماه گذشته بعد از حاکمیت طالبان بروی دختران بسته بودند گشوده می شوند. از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدم که گشایش دوباره مکاتب دخترانه چقدر می تواند به نفع طالبان باشد؟ وی در پاسخ چنین می گوید:
اولش خویی گام به نفع دخترها و دوشیزگان که حق مسلمشان است که درس بخوانند تمام میشه، به خاطر که در خود اسلام برای تعلیم دخترها هیچ حدودی نیست و بستن از این مکاتب وقتی که طالبان به قدرت رسیدن یک کار خیر نبود در حقیقت و کار اسلامی هم نبود و خود طالبان هم تشریح داده بودند که این به خاطر که در بعضی جاهای افغانستان کلمه ای که استفاده کرده بودند، من استفاده میکنم که مزاج بعضی کساست که دخترها مکتب نرن، ولی این یک تشریح خوب نبود به خاطر که حکومت باید مکتب به دسترس همگی بگذاره. او کار خود کسی است که میره و نمیره و باید اون بره خو، اما مکتب باید به دسترس دوشیزگان باشه. و همچنان مسئله از این بود که 100,000 معلمی که زن بودن معلمه، اونا هم بیکار شده بودن و حالا اونا هم دوباره کار خودش شروع می کنه.
آیا چنین گام میتونه در یا روزنه به سوی به رسمیت شناختن طالبان بکشه؟
مسئله به رسمیت شناختن طالبان در زیر سایه مسئله اوکراین اگر ایره ببینیم، در جهان حال زد و بندهای استراتژیک تازه صورت میگیره که مثلا روسیه و چین شاید یک روز به این نتیجه برسن که طالبان بشناسن و این موضوع باز کردن مکاتب دختران هم یک نقطه مثبت میباشه که تابال در حقیقت یک نقطه منفی بسیار سرخ بود. و همچنان پیش کشورهای اسلامی در 4 ماه پیش وقتی که کنفرانس اسلامی شد در اسلام آباد، اونا به طالبان گفتن که قابل تحمل نیست که یک کشور اسلامی باشه در اوجه برای دوشیزگان امکان تحصیل نباشه، این چیزی نیست که ما میخواییم به حیث سازمان اسلامی. پس اگر این جنگ اوکراین دوام کنه و مثلا دنیا یک رقم چند قطبی شود، در آخر کار امکان داره که بعضی کشورها طالبان بشناسند، اما هنوز بسیار وقت است که گفته بتانیم. اما از نگاه حقوق بشر، از نگاه چیزایی که ملل متحد خواسته، ما در نقطه آمدیم که باید از اول می بودیم. در حقیقت ما تا حال در یک نقطه منفی بودیم.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم سوئیس، درباره گشایش دوباره مکاتب دختران و تأثیر حقوقی و سیاسی آن ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
امروز روز دوم و اخیر نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد است. افغانستان در این نشست که به میزبانی پاکستان برگزار شده از آجندای مهم است. باز هم همکارم جاوید نعیمی با شماست.
نشست تحت نام ایجاد فضای دوستانه برای اتحاد، عدالت و پیشرفت با اشتراک وزیران خارجه و نماینده های 57 کشور اسلامی در پاکستان امروز نیز ادامه می‌یابد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در این نشست اشتراک نکرده. اکبر عظیمی، معاون اول سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، و محمد شکیب، شارژ دافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد، در نشست سازمان همکاری اسلامی حضور یافتند. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در روز نخست نشست گفت که برای نخستین بار در 40 سال گذشته افغانستان درگیر جنگ نیست، اما او هشدار داد که اگر به این کشور توجه نشود، شورشیان دوباره از خاک افغانستان قد برافراشته می توانند.
خطرهایی که برای افغانستان وجود دارد تحریم‌ها و به رسمیت نشناختن است. پس خیلی اهمیت دارد که با مردم افغانستان کمک کنیم. به خاطر چنین میگویم که یگانه راه افغانستان با ثبات است. تکرار میکنم که یگانه راه است. به این ترتیب جلو تروریسم بین المللی از خاک افغانستان گرفته میشود.
پیش از برگزاری نشست اسلام آباد، سازمان همکاری اسلامی و بانک توسعه اسلامی با گشایش یک صندوق تصمیم گرفتند تا به افغانستان و کمک‌های بشری به افغان‌ها اختصاص یابد. حدود 3 ماه پیش هم اسلام آباد در ماه دسامبر نشست سازمان همکاری اسلامی را میزبانی کرده بود. در پایان آن نشست 3 روزه اعلامیه نشر شد که بر اساس توافق در آن، تلاش‌ها برای جمع‌آوری کمک‌های بشری برای افغان‌ها ادامه می‌یابد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
خانواده دانش صدیقی، خبرنگار هندی که هنگام اجرای وظیفه در درگیری میان طالبان و نظامیان حکومت سابق در قندار کشته شد، قرار است به خاطر تحقیقات در مورد قتل وی به محاکم بین المللی مراجعه کند. والدین این خبرنگار دیروز گفتند تصمیم دارد که رهبران و فرماندهان طالبان را به عدالت بسپارند. حکومت طالبان هنوز در این مورد واکنش نشان نداده است، اما مسئولان شمار از نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان از این اقدام خانواده صدیقی استقبال کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دانش صدیقی عکاس خبری خبرگزاری رویترز قربانی گزارش دهی از جنگ در افغانستان شد. او در اواخر ماه سرطان سال پیش در درگیری میان طالبان و نظامیان حکومت پیشین هنگام گزارش دهی از جنگ در ولسوالی سپین بولدک کندهار کشته شد. دانش صدیقی شهروند هند بود که تا به حال هیچ یک از طرفین درگیری مسئولیت کشته شدن او را نپذیرفتند. حکومت پیشین طالبان را مسئول قتل وی خوانده بود، اتهامی که طالبان آن را رد کردند. خانواده دانش صدیقی به روز سه‌شنبه در بیانیه به رسانه‌های هندی گفتند تصمیم دارند که عاملان قتل فرزندشان را به میز محاکمه بکشانند. نیوز 8 یکی از رسانه‌های کشور هند نوشته است اختر صدیقی و شهیده اختر پدر و مادر دانش صدیقی اقدامات قانونی را درباره قتل وی آغاز خواهند کرد و مسئولان از جمله فرماندهان و رهبران بلندپایه طالبان را به دست عدالت خواهند سپرد. اما از چگونگی اقدامات قانونی این خانواده جزئیات بیشتری در دست نیست. خواستیم دیدگاه خبرگزاری رویترز را درباره این اقدام خانواده دانش صدیقی داشته باشیم، اما مسئولان این خبرگزاری تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. در بیانیه خانواده آقای صدیقی همچنان تاکید شده است که سیاست حمله به غیر نظامیان از جمله به خبرنگاران از جمله لایحه تایید شده نظامی طالبان است و سازمان ملل متحد در افغانستان تا حال 70,000 تلفات غیر نظامیان را که به طالبان نسبت داده می شود مستند کرده است. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما متیولو سرور نماینده زون پایتخت کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان از این اقدام خانواده دانش صدیقی استقبال می‌کند.
از خانواده دانش صدیقی که علیه طالبان را شکایت می‌کنند به خاطر کشته شدن وی، ایر ما استقبال می‌کنیم. به خاطر از استقبال می‌کنیم که در طول 7 ماه خبرنگاران افغان شکنجه شدند، توهین شدند، تحقیر شدند، به زندان انداخته شدند و یا هم کشته شدند، اما پرونده های یکیشان هم باز نشد.
دانش صدیقی در سال 2018 به خاطر فعالیت های رسانه‌ای برنده جایزه پولیترز هم شده بود. افغانستان یکی از پرخطرترین کشورها برای خبرنگاران است. در کنار کشته شدن ده ها خبرنگار داخلی، قتل خبرنگاران خارجی نیز در این کشور پیشینه دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور اوکراین وضعیت فعلی و ویرانی های جنگ در شهر ماریوپول را برای پارلمان ایتالیا تشریح کرد. ولودیمیر زلنسکی گفته که روسیه از چندین دهه آمادگی داشت که بر اوکراین حمله کند.
رئیس جمهور اوکراین میگوید در نتیجه بمباران روسیه هیچ چیز در شهر ماریوپول باقی نمانده است. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی آنلاین به پارلمان ایتالیا دیروز همچنان از مسکو خواست تا در این شهر مرزی در جنوب اوکراین برای 100,000 تن اجازه ترک شهر را بدهد. مقام ها در شهر ماریوپول میگویند که مردم مواد غذایی ندارند، ادویه به پایان رسیده، برق وجود ندارد و حتی مشکل در تامین آب آشامیدنی به میان آمده. به گفته مقام ها در شهر خرسون در امجواری ماریوپول که از سوی نیروهای روسیه اشغال شده، حدود 300,000 تن به مواد غذایی نیاز شدید دارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی دیروزش به پارلمان ایتالیا وضعیت ماریوپول را تشریح کرد و همتای روسیش ولادیمیر پوتین را شدیداً مورد انتقاد قرار داد.
آمادگی برای جنگ از جانب روسیه به صورت انفرادی از سوی یک تن برای مدت‌ها ادامه داشته. از چندین دهه به این سو، آنها پول زیاد را از نفت و گاز به دست آوردند و آن را برای هزینه های جنگ مصرف کردند. تنها جنگ در اوکراین نه، بلکه هدف اروپاست. آنها می خواهند بر زندگی شما تأثیر بگذارند، سیاست شما را کنترل کنند و دموکراسی، حقوق بشر، مساوات، آزادی و ارزش هایی که همه ما داریم را از بین ببرند.
روسیه میگوید در جنگ اوکراین غیر نظامیان را هدف قرار نمیدهد و اینکه راه بیرون شدن برای مردم در ماریوپول باز است. با این هم نیروهای روسی روز دوشنبه به نظامیان اوکراینی هشدار دادند که تسلیم شوند، سپس آنها برای مردم اجازه بیرون رفت میدهند. فردا 24 مارچ از تهاجم روسیه بر اوکراین یک ماه می‌گذرد. سازمان ملل متحد می‌گوید که در این مدت بیش از 3.5 میلیون تن به شمول شهروندان خارجی به ترک اوکراین مجبور شدند. به گفته این سازمان میلیون‌ها تن دیگر هم در داخل اوکراین بی‌جا و آواره شدند.
بیشتر از خبر.
سلام و درود بر شما. در این بخش برنامه من آرش همایون شما را خیر مقدم میگویم. شماری از دهقانان در فاریاب که در زمین های للمی گندم کاشتن از بارندگی های پارسال خوشحالند.
در سال اخیر 400 الحمدلله بارندگی ها خیلی خوب است، مردم ما الحمدلله خیلی خوشحال هستند، کشت زراعت ما الحمدلله نتیجه مثبت دارند.
اما عده دیگر نگران هستند.
پارسال سالی بود کلش همطور سوخت رفت.
از پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید.
خودم بیوزن هستم، کمک میاد، 6 زن اولاد دارم، کسی نیست که با ما کمک کنه، چی کنیم ما؟
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان می شنوید. روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان به اظهارات اخیر رئیس بانک انکشاف اسلامی در مورد افغانستان توجه کرده. در مطلب آمده که محمد سلیمان الجاسر در 48مین اجلاس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی روز سه‌شنبه از کشورهای عضو این سازمان، شرکای توسعه‌ای سازمان‌های بشردوستانه و کمک کنندگان خواست تا از عملیات موفقیت‌آمیز صندوق بشردوستانه جدید افغانستان حمایت سخاوتمندانه کنند. اسلام آباد میزبان نشست دو روزه وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در مورد اوضاع در افغانستان است. به نوشته دیلی تایمز الجاسر گفته که ایجاد این صندوق پیام قوی همبستگی با برادران و خواهران در افغانستان است. به گفته او از آنجایی که 76% نفوذ افغانستان در مناطق روستایی زندگی می کنند، تمرکز اولیه این صندوق روی حفظ حیات مردم از طریق حراست معیشت روستایی خواهد بود. روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان می نویسد. رئیس بانک انکشاف اسلامی گفته که با کشورهای حامی مردم افغانستان مشورت شده و این بانک متعهد است که از همه تجربیات لازم بهره گیرد و فرصتهای همکاری بالقوه را بررسی کند. این اظهارات در حال صورت گرفته که از تسلط دوباره طالبان در ماه اگست گذشته بحران اقتصادی در این کشور افزایش یافته و بر اساس یافته‌های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در سال جاری میلادی از هر دو کودک افغان یکی آن از سوی تغذیه رنج می‌برد و بیش از 1 میلیون کودک افغان به کارهای شاقه روی آوردند. روزنامه واشنگتن پست با توجه به خبرنگارانی که در دهه گذشته در افغانستان کشته شدند، مطلبی را در مورد دانش صدیقی، عکاس هندی و برنده جایزه پولیتزر نشر کرده. به نوشته روزنامه، دانش صدیقی برای خبرگزاری رویترز کار میکرد و خانواده او روز سه‌شنبه 22 مارچ از محکمه بین‌المللی جزایی در هاگ خواسته تا در مورد قتل او تحقیق نموده و به گفته او رهبران ارشد طالبان را به جرم ارتکاب جنایات جنگی و جنایات ضد بشری محاکمه کند. دانش صدیقی 38 ساله و تبعین 16 جولای گذشته زمانی که یک واحد نیروهای خاص افغان را به ولسوالی سپین بولدک در جنوب شرق کندهار همراهی میکرد کشته شد. واشنگتن پست می افزاید که درخواست خانواده دانش صدیقی در حال مطرح شده که در هفته های اخیر چندین خبرنگار از جمله دو آمریکایی هنگام گزارش دهی در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین کشته شدند. این رویدادها نشان دهنده خطرات است که زندگی گزارشگران درگیری ها را تهدید می کند. به گفته کمیته حفاظت از ژورنالیستان، در یک دهه گذشته بیش از 500 خبرنگار کشته شدند که از جمله 31 مورد مرگ خبرنگاران در افغانستان ثبت شده. مقامات ملکی حکومت مخلوعی افغانستان در گفتگو با واشنگتن پست در سال 2020 طالبان را مسئول بیشتر قتل‌های هدفمند خبرنگاران در افغانستان خواندند، اما طالبان این ادعاها را رد کردند. دهقانان در فاریاب امیدوارند که امسال از خشکسالی نجات یابند، اما عده دیگر هم نگران هستند. بیشتر در این گزارش.
پس از خشکسالی های مداوم، برفباری ها و باران های پیهم در سال گذشته، بذر امید در دل بسیاری از دهقانان محلی کاشته. برخی ها در ولایت فاریاب امیدوارند که امسال زمین هایشان پربار شود و درآمدشان هم بیشتر. محمد اعظم از شهر میمنه یکی از آنان است. او میگوید که در سال جاری بیشتر از 300 سیر گندم نزدیک به 60 هکتار زمین کاشته. محمد اعظم به رادیو آزادی گفت که در دو سال گذشته بیشتر از امسال گندم کشت کرده بود، اما به علت خشکسالی چیزی به دست نیاورد.
پارسال سالی بود کلش همطور سوخت رفت. امسال به خاطر که به دستاشه خود قرض قواله کردیم کمی گندم کشت کردیم.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 7 ماه گذشته بسیاری از مردم از بدتر شدن وضعیت اقتصادیشان شکایت می کنند. بسیاری از مردم در فاریاب هم که عمدتاً از راه دهقانی زندگیشان را به پیش می برند، می گویند که هم خشکسالی و هم افزایش فقر و بیکاری سرنوشتشان را مبهم کرده است. محمد اعظم دهقان محلی در فاریاب از جمله آنان است. او می گوید که در خشکسالی های گذشته قرضدار شده و سرانجام افزایش فقر و بیکاری وی را در وضعیت بد اقتصادی قرار داده.
چون که ولایت فاریاب ما اینطور است که خشکسالی زود میشه، به خاطر از اینکه امسال خوب است هوا، بعد از برج حمل یا ثور اگر دو بارندگی کم باشه گندم ما مردم نمیرسه، خشکسالی میمونه.
محمد اعظم حالا برای نجات از قرضها و برآورده کردن مصارف فامیل 9 نفری خیش تنها به حاصلات کشاورزی چشم دوخته است. دشت های لیلی، اغلبیک، جلاجین و توفخانه در ولسوالی های چهارگانی اندخوی از گندم سرسبز شده است. شمس‌الله یکی از دهقانان در اندخوی بر رادیو آزادی گفت که امیدوار است که خسارت خشکسالی های دو سال گذشته را امسال جبران کند. او حالا بیشتر از 450 سیر گندم کشت کرده و امیدوار است که